قبل از اینکه به بحث انقلاب 1905 بپردازم، رفقای اینجا چند تا تاریخ از من خواستن که من تاریخ ها رو میگم. به اضافه یه نکته که میخواستم قبل از رفتن توی بحث انقلاب 1905 راجبش صحبت بکنم، وضعیت یکی از کاراکترهای اصلی انقلاب اکتبر یعنی تروتسکی توی مقطع. راجب لنین به اندازه کافی صحبت کردیم، میخواستم موقعیت تروتسکی رو هم بگم هرچند اشاره بهش کردم. گفتم که کنگره 2903 تشکیل میشه و دعوای منشویکا و بولشویکاش با حزب منشویکا و بولشویک ها تقسیم میشن و گفتم که دعوا ظاهرا سر بلندتر صحبت کنم دعوا سر مسئله تشکیلات و اینکه لنین طرفدار بولشویزم یعنی یه حزب متمرکز منضبط زیرزمینی انقلابیون حرفه‌ای و گویا منشویک بولشویزم یعنی این و منشویک ها یعنی حزب ریلکستر و همگانی تر، که گفتم این دعوا هرچند نشانی از واقعیت داره به همه واقعیت و یا حتی بخش مهمی از واقعیت رو نمیپوشونه، دعوا سر اینه که چجوری باید تو واقعیت دخالت کرد، چجوری باید واقعیت رو تغییر داد و کار طبق کارگر و اصولا مارکسیستا چیه، اومدن چیکار بکنن سوسیال دموکرات ها، که بحث لنین اینه که باید رفت واقعیت رو تغییر داد، انقلاب رو سازمان داد و انقلاب براش یعنی به قدرت رسیدن طبق کارگر، نه هیچ چیز دیگه. و بحث منشویکا از اون وره که انقلاب سوسیال دموکراسی و طبقه کارگر بیشتر اهرم فشارن رو بورژوازی برای اینکه اصلاحات وسیع‌تری بکنه، بعد یه جامعه بورژوایی شکل میگیره و تصور عمومیشون اینه، یه با جامعه بورژوایی شکل میگیره تو دموکراسی، اون وقت ما شروع میکنیم مثل اروپای غربی طبقه کارگر رو سازمان دادن. منتها 1903 کنگره دوم از همین کنگره دوم برگزار میشه، بعدش که به دنبال بایکوت کردن ارگانهای منتخب کنگره از طرف منشویک ها و کشیده میشه به استعفای لنین از هیئت تحریریه ایسکرا و بعدش ارگانهای دیگه حزبی و فراخوندن همه منشویک ها به این ارگانها از طرف پلخانوف، عملا حزب اون چیزی که به اسم رسمی حزب هست تماما منشویک میشه، یعنی دست ارگانهای منشویکی میفته، دست آدمای منشویک میفته و بولشویک‌ها یه فرقه کوچیک، فرقه که به معنی بعدش نمیگم، یه جمع کوچیکی هستن که از حزب کنار گذاشته شدن، این تصویر عمومی هست. سال 1904 یعنی یه سال بعد از کنگره، لنین تو ژنو تو سوئیس 22 نفر از بولشویک‌ها رو جمع میکنه و در مقابل وضعی که به وجود اومده و بهش میگه کودتای منشویک‌هاست و واقعا هم کودتای منشویک‌ها بوده، دفتر کمیته‌های اکثریت، دفتر کمیته‌های بولشویکی رو تأسیس میکنه که وظیفه‌شون اینه که تشکل‌های بولشویکی داخل روسیه رو سر سامون بدن و بهشون برسن. منتها همونطوری که گفتم داخل روسیه یا به انشاب نمیفهمنش چیه و فکر میکنم بحث یه خارجی به قول خودشون انقلابیون مهاجرن، امیگره هستن که اونجا دعواشون رو دارن میارن اینجا، منتها در مجموع افقشون تو مرکز صنعتی روسیه تقریبا تو همش تو اکثرشون کارگره صنایع پیشرفته، کارگره متمرکز شهری رو افق منشویکی هستن و منشویکا دست بالا رو دارن تو به اصطلاح تو افقی که اینا نمایندگی میکنن و گرایش وحدت طلبانه وسیعه که آقا جون باید متحد بشیم جلوی این انشابا رو بگیریم و گفتم که این جلوی این وحدت طلبی میسته، میگه که باید از اپورتونیسم منشویکی خودمون رو جدا کنیم. تو این فاصله که حزب به یه معنی به دو شقه تقسیم شده، لنین فراخوان کنگره سومو میده و یکی از کاری که اون جمع به اصطلاح دفتر کمیته‌های بولشویکی در دستور خودش قرار میده فراخوان کنگره سومه و لنین کنگره سوم حزب رو فرا میخونه تو سال آوریل 1905 که این کنگره تو لندن تشکیل میشه، همینجا نه منظورم تو این سالن ولی تو این شهر تشکیل میشه و منشویکا تحریمش میکنن. در نتیجه کنگره اساسا بولشویکاست و بولشویکا میان تو شرکت میکنن. منشویکا همزمان یک کنفرانسی رو تو ژنو فرا میخونن که طبعا اونم بولشویکا اونو تحریم میکنن و به طور واقعی حزب دیگه از بالا دو شرقه شده و دو سری ارگان هست. پایین مخلوط، وضعیت پایین رو گفتم. راجع به تروتسکی اینجا میخواستم تا اینجاش تروتسکی رو بگم. تروتسکی تو این دوره جوانیه که تازه از روسیه اومده، فکر میکنم حدود 6-7 ماه قبل از انقلاب، قبل از کنگره میاد لندن و اون وقت لنین ساکن لندنه و با لنین ملاقات میکنه. تا اون وقتش رو خط به اصطلاح اسکراس و قلم به دست و ناطق خوبیه و هرچند بگم همه به عنوان جوان و تازه اومده بهش نگاه میکنن. و اتفاقی که میفته تا آخرم همینجوری میمونه که من به چند مقطعش بعدن اشاره میکنم، تلاش همیشگی لنین برای جذب تروتسکیه. تو هر مقطعی نگاه میکنین لنین 10 قدم جلو میره برای اینکه تروتسکی رو جذب بکنه. و تا کنگره 2 تروتسکی با لنینه، یعنی خطشون متمایز نیست. منتها تروتسکی یه خصیصه‌ای داره که همه بهش اذعان میکنن، اونم اینه که متفانه با همه توانایی و نبوغی که داره و همه قدرتی که داره، یکی از نکاتی که نمیتونه به اصطلاح برای خودش هیچ وقت، حتی تا 1927 که تو جلسه آینده راجع بهش صحبت میکنیم که سرنوشت تروتسکی رو محتوم میکنه، بین آدما و ایده ها تفاوت بذاره. یعنی ایده ها رو از آدما جدا کنه، راجع به ایده ها جدا قضاوت بکنه، راجع به آدما جدا. در نتیجه از آدمی که فاصله میگیره از ایده هاش فاصله میگیره، هرچند اون ایده ها، یعنی توجه نمیکنه به ایده هاش، هرچند اون ایده ها با شریک باشه جلو اون آدم وای میسته. این یه مشکل جدی تروتسکیه. و تو دوره به اصطلاح کنگره دوم که 1902 تروتسکی جوونیه که از روسیه اومده و شیفته مارتوف، شیفته ورازاسولیچ، شیفته اکسلرود، شیفته ایناست. به لحاظ کرکتر اینا قهرمانان بزرگی بودن تو اون تاریخ تو روسیه، آدمایی بودن که با نارودنیزم در افتاده بودن و آدمایی بودن که برده بودن از نارودنیزم. و مارتوف و زاسولیچ و مارتوف و زاسولیچ و فکر میکنم اکسلرود تو اینجا تو یه خونه زندگی میکنه، یعنی شریکی با هم یه خونه دارن. به لحاظ عاطفی به شدت به اینا نزدیکه، هرچند با پلخانوف فاصله داره. پلخانوف همیشه از تروتسکی بعدش اومده و همیشه سعی کرده تروتسکی رو از خودش برونه. منتها به این سه نفر عمیقا سمپاتی شخصی داره و عمیقا دوستشون داره. و وقتی که تو کنگره احساس میکنه که لنین داره اینا رو کنار میذاره، جلو لنین وای میسه و مطلقا توجه نمیکنه به این که تصوری که لنین داره از انقلاب به اصطلاح از تحول دموکراتیک تو جامعه روسیه میده و نقشی که طبقه کارگر بازی کنه به شدت به تصور تروتسکی نزدیکتره تا تصور مارتوف، تا تصور ورازاسولیچ. اصلا به این بها نمیده. حالا بعد میگم تو مقاطع دیگه دوباره همینو میبینی که تروتسکی آدما رو از ایده ها نمیتونه. به عنوان یه رهبر این کشنده است، به عنوان شخص عادی میشه این کار بود، منتها به عنوان یه رهبر دیگه این کشنده است، این مهلکه که تو نتونی آدما رو از ایده ها جدا کنی. راجع با یه آدم هر عقیده داشته باشی، داری به عنوان شخصیتش، آدم خوبیه بدیه هر چی است، به طور ابژکتیو ایده هاشو با ایده های خودت مقایسه کنی ببینی تو با اون آدم چه رابطه ای. تو دنیای سیاست یه رهبر سیاسی دیگه اینطوریه. اگه سیاست محورشه، اگه میخواد دنیا رو تغییر بده مطابق اون چیز که میخواد، وقت ایده های سیاسی هن که لنگرن، انکر اون چیزی هستن، لنگری هستن که آدما رو معلوم میکنه کجا وایسادن. اگه این دو تا رو نتونین، به عنوان رهبر سیاسی کشنده است. ولی تروتسکی متاسفانه این مشکل رو داره و تا آخر حفظش میکنه و ناچارن به نوسانات خیلی چیزش میده. به هر حال تو این مقطع تروتسکی علی ظاهر نماینده جناح وحدت طلبه. حالا تو 1905 بیشتر صحبت میکنیم. تروتسکی نماینده عدم بلوغ پایین حزب بلشویک، حزب سوسیال دموکرات روسیه است اون دوره. به عنوان سخنگو نمیگم خودش نابالغه، رجب شخص رجب ایدش دارم میگم خطش. و تو اون دوره علی رغم نزدیکی که به لحاظ یه سری ایده های اساسیش با لنین داره و حتی تو کنگره تو بحث در مقابل بوند، بحث در مقابل اکونومیست ها، همه به تروتسکی میگن نوچه لنین. یعنی اونقدر پامیشه با قدرت از عقاید لنین در مقابل بوند و در مقابل اکونومیست ها دفاع میکنه، چون کنگره دو تعرض وسیعی به لنین از جانب اکونومیست ها، حتی بخشی از سوسیال دموکراسی در جبه ایده هایی که کتاب چه باید کردش لنین راجع به نقش مبارزه اقتصادی نوشت و تروتسکی قاطعانه از اینا دفاع میکنه، در حالی که مارتوف این کار نمیکنه. منتها فاصله رو نگه میداره. گفتم بعد از کنگره کتاب وظایف سیاسی ما رو که نمیدونم به فارسی فکر ندیدم ترجمه شده باشه، Our Political Tasks، مینویسه که گفتم اصلا تو سیاست نیست، توش فحاشی کامل بلنی شخصی و به شدت شخصی. منتها از این از یه طرفش، از یه طرف دیگه خود نچسبیش به اصطلاح به منشویکا، به ایده های پایه‌ای منشویکی، از یه طرف فاصله میندازه بینش با، هرچند با سران منشویک از نزدیک رفیق و خیلی بهشون سمپاتی شخصی داره، منتها به لحاظ سیاسی یه درجه احساس ناراحتی و نچسبی وجود داره. در نتیجه تروتسکی تو 1905 اصلا کار خارج کشور ول میکنه، برمیگرده میره روسیه. و درست به همین دلیل تنها شخصیت حزب سوسیال دموکرات که توی انقلاب 1905 رشد میکنه اون کسیه که اونجاست، تروتسکیه. بقیه هیچکی اونجا نیست، تروتسکیه که برمیگرده و تو دعواهای چیز نظریه که قرار انقلاب، هیچکی منتظر اون انقلاب نبود. ولی به هر حال میخواستم راجع به این تیکه تروتسکی رو بگیم. با این وضعیت اوضاع روسیه شلوغ میشه. روسیه وضعیتشو گفتم که تو 1900 اوایل دیگه، از اوایل 1900 جمعیت شهری زیاد شده، کارگرا شروع کردن اعتراض کردن برای دستمزد، تظاهرات و غیره و غیره و اوضاع متحوله. منتها تو این فاصله تو 1904 روسیه و تزار شروع میکنن جنگ کردن با ژاپن بر سر مناطق منچوری چین. روسیه میخواد اون مناطق بگیره، مناطقی که منابع طبیعی زیادی داره و ژاپن هم اونجاست و تو بر سر تصرف شمال چین و منطقه منچوری با ژاپن داره وارد جنگ میشه. ضرب اول جنگ مثل خیلی جاهای دیگه احساسات ناسیونالیستی رو تو مردم بیدار میکنه، حتی باعث میشه که سطح اعتراضات بیفته، جنگ و ضرب اول یه سری پیروزی ها به دست میارن روسا و این اعتماد به نفس ملی رو به اصطلاح میبره بالا و این پدیده رو میبینین. منتها به صورت مثل دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه شکست روسیه در مقابل ژاپن شروع میشه، توی یه جا دیگه ناوگانشون به کلی تارومار میشه و شکست زمینیشون تلفات میره بالا، از طرف دیگه قیمت نون میره بالا، صف نون میره بالا، دستمزد میاد پایین، پول تورم هست و همه اینا باعث میشه که مجددا اعتراضات شهری شروع بشه، اعتراضات شهری بالا بگیره و توی به اصطلاح تو اوائل 1905 مجمع عمومی کارگران پتروگراد که سابقش رو گفتم که گاپون تشکیلش داده بود، فراخوان اعتصاب میده. برای اولین بار فراخوان اعتصاب، این دیگه تشکلی که فراخوان اعتصاب میده، تا حالا هیچ وقت اصلا نقشش این بود که نذاره اعتصاب بشه، منتها تو اون کشمکش، تو اون التهاب، تو اون نارضایتی عمومی فراخوان اعتصاب میده و فراخوان اعتصاب تو کارخونه پوتیلوف رو صادر میکنه، یکی از کارخونه های اصلی پتروگراده. و در ظرف یه روز اعتصاب همگانی میشه، همه کارخونه ها میرن تو اعتصاب. خواست آزادی سیاسی و خواستای دموکراتیک، خواست همینه. تو این فاصله تو ژانویه 1905 گاپون، اون کشیش مربوطه، یه بیانیه تنظیم میکنه، خطاب به تزار، که ازش تقاضا میکنه که آزادی هایی رو بده، حقوق اتباعش و رعایاشو به رسمیت بشناسه و میره و با ای تزار پدرخوانده، اصلا اینجوری شروع میشه، ای پدرخوانده همه ملت، نمیدونم مردم میخوان چیز بکنن، اله بکنن و آزادی میخوان و کارگرها بدبختن و مگه تو به دادشون برسی. و یه راهپیمایی رو سازمان میده که توش تعداد وسیع چند صد هزار نفر شرکت میکنن، راهپیمایی به سمت کاخ تزار که برن عریضه شون تسلیم تزار بکنن. متقبل از اینکه به محل برسن، قزاقا و نیروی نظامی و انتظامی و پلیس حمله میکنن به تظاهرات و شلیک بهش میکنن و بیرحمانه سرکوبش میکنن و 80 نفر کشته میشن. این ماجرا شوکیه تو یه شوکیه تو جامعه روسیه، به این معنی شوکه که به تزار لقب قصاب بزرگ رو میدن. یعنی آقا جان داستان بر سر نخست وزیر و وزیر فلان و رئیس کارخونه فلان نیست، شخص تزار قصابی کرد مردمی که میخواستن برن بهش عریضه تحویل بدن و پشت این ماجرا شخص تزاره. و شخصیتی که تزار پیدا میکنه تو اون ماجرا دیگه هیچ وقت ازش نمیتونه بیاد بیرون، شخص هم نمیخواد بیاد بیرون. حالا اگه بخواین شخصیت تزار نیکولای دوم رو قشنگ بشناسین، جدا توصیه میکنم این کتاب انقلاب روسیه تروتسکی رو بخونین، یه فصلی داره راجع به تزار و تزارینا، همسر تزار، که خیلی زیبا و دقیق کاراکترهای شخصی اینا رو تصویر میکنه که چه تیپ آدمایی هستند، مشغول چی هستند و مشغلشون چی بوده، که امروز فرصت نیست راجبش صحبت کنیم. ولی به هر حال تزار آدمی که نمیخواد اون کار میکنه، به هر حال کشته میشن مردم و اعتصاب دیگه اعتراض همگانی میشه، همه مدارس دانشگاه ها تعطیل میشن، همه کارخونه ها تعطیل میشن، همه راهنات میخوابه از منطقه پتروگراد و اعتراض علیه تزار و محکوم کردن کشتار مردم بیدفاع از همه جرا، حتی کادتا یعنی مشروط خواها محکوم میکنن، نمیتونن نکنن. یعنی اونقدر فاجعه بزرگه و اونقدر آشکاره که مردمی که هیچ عادی خانواده های کارگری که رفتن راهپیمایی کردن قصابی شدن، که جامعه به شدت پولاریزه و اعتصاب و اعتراض شروع میشه و طبقه کارگر برای اولین بار به مبارزه سیاسی کشیده میشه، مبارزه سیاسی خواست آزادی های سیاسی و خواستهایی که فرمونش میشه آزادی های سیاسی و به اصطلاح مجلس مؤسسانه، یه مجلسی که قانون دموکراتیک قانون اساسی به نیسوف غیره، اینا به پیش کشیده میشه. و انقلاب 1905 تو تاریخ روسیه وقتی نگاه میکنین اولین انقلاب توده‌ای علیه دولته و اعتراض شهری توده‌ای علیه دولته.